بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیم و حافظم و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، حتی تسکنه ارض کتاو آب تمتعه فی ها طویلا. شام غریبان حضرت قدیسه صدیق زهرای مرضی سلام الله علیها جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس امام اثر با آن افدا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. خدا رو شاکرین بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. امشب میرسیم با آخرین قسمت از مبحثی که در ایام فاطمیه داشتیم با عنوان شباهت‌های حضرت پیغمبر اکرم خاتم الانبیا با دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. تا اینجا صفت شفیق بودن رو عرض کردیم، صفت پناه بر امت رو عرض کردیم، دیشب هم صفت صبر بر اهانت‌ها و جسارت‌ها رو عرض کردیم. امشب میرسیم به مورد آخر، یکی دیگر از مناقب و شؤونات حضرت پیغمبر، موضوع شفیع بر امت بودن ایشونه. یه شفیق داریم یه شفیع. شفیق همون جور که قبلا معناشو عرض کرده بودیم یعنی کسی که رؤوف فوق العاده، مهربان فوق العاده. اما شفیق یعنی کسی که در قیامت شافع و دستگیری میکنه در صحرای محشری، که در قیامتی که همه فریاد میزنن نفسی نفسی، یعنی خودم خودم، بچه از ننه فرار میکنه، ننه از بچه فرار میکنه. شوخی نیست این مطلب. تو همین مناجات حضرت امیر تو خطای اولش میخونیم، مولا میفهمد قیامت موقعی که طرف عزیزترین کسش رو ول میکنه، میگه میترسم بار گناهی او به گردن منم میفته. همه میگن نفسی نفسی، پیغمبر اکرم فریاد میزنه امتی امتی، به فکر من و شماست. و احدی پیدا نمیشه که در قیامت، احدی پیدا نمیشه که به شفاعت احتیاج نداشته باشه، اصلا نیست. همه محتاج شفاعتن. و در حدیث داریم اونقدر در قیامت وضع خرابه، وضع مردم از لحاظ بار گناهان، که به قول امروزی ها پیغمبر اکرم کار از دستش میره و صدا میزنه به جبرئیل که برو به دخترم فاطمه بگو بیاد، باید شفیعه عظما بیاد. که این خدمت شما عرض می شود که بیانگر مقام و عظمت زهرای مرضیه است، که فاطمه زهرا میاد وارد صحرای محشر میشه، همه چشم ها بسته میشه غیر از چشم سادات یا اونایی که به یک نوعی محرم هستن به حضرت زهرا سلام الله علیها. با دو چیز وارد صحرای محشر میشه برای شفاعت. توی دستشون لباس خونی سید الشهدا رو میگیرن زهرای مرضیه، توی دستشون هم دست بریده قمر بنی هاشم رو میگیرن. حالا یک سوال اینجا پیش میاد که آقا شفاعت فقط برای قیامته؟ باید منتظر صحرای محشر باشیم؟ نه، شفاعت از لحظه ای که انسان از دنیا میره، یعنی قیامت صغرا شروع میشه، یعنی همون عالم برزخ، یعنی همون عالم شب اول قبر، شفاعت اهل بیت آغاز میشه، منتها برای همه کس نه. من چند وقت پیش داشتم یه سخنرانی یک خطیبی رو گوش میکردم، متاسفانه اشتباه میگفت. ایشون معلوم بود همه روایات رو ندیده. ایشون میفهمود شفاعت مخصوص قیامته، در حالی که حرف اشتباهه. دست اهل بیت بسته نیست، شب اول قبر هم میتونن شفاعت کنن. تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسن یوم الورود. یوم الورود که قیامت نیست، یعنی اون لحظه‌ای که انسان وارد برزخ میشه، بدنشو خم میکنن میخوان تو قبر بذارن، اون موقع شفاعت اهل بیت نصیب یه عده‌ای میشه. و اگر شفاعت مشمول کسی نشه، رک و پوسکنده عرض کنم طرف بیچاره است، یعنی بدبخت کسی بمیره و مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام نشه. و کسی از مرگ و از شب اول قبل باید بترسه که یک، محبت علی به دل نداشته باشه، و دو، به فرمایشات امیرالمومنین عمل نکرده باشه. اون باید بترسه. چند وقت پیش، یعنی دو سه سال پیش بود حدودا، یه جوان دانشجویی به من زنگ زد، خدا شاهد گریه میکرد پشت تلفن. میگفت حاج آقا من تازه لیسانس گرفتم، اومدم برم ازدواج کنم، رفتیم مقدمات خواستگاری و مقدمات عقد رو داریم میچینیم، توهم مرگ منو گرفته. گفتم یعنی چی؟ گفت شب که میخوابم همش احساس میکنم شب آخر عمرمه، دارم بیچاره میشم از ترس ها، از ترس ها. بله در حدیث داریم طوری شبا بخوابید که احساس کنید آخرین شب عمرتونه. نوم علا طهاره، بخوابید در حالی که پاک پاکید. این پاک بودن فقط پاکی ظاهری نیست، یعنی یه جور بخواب که بدهکار کسی نباشی، نماز و روزه گردنت نبوده باشه، یه جوری بخواب که وصیت نامه تو آماده کرده باشی. متاسفانه یکی از چیزهایی که همه از اسمش میترسن وصیت نامه است، در حالی که حدیث داریم کسی وصیتشو بنویسه خدا عمرش هم طولانی میکنه. چند تا چیز عمر طولانی میکنه همه ازش میترسن، یکی که کسی قبر خودش رو آماده بکنه وقتی که هنوز زنده است، دوم کسی که کفن خودش رو آماده کنه. شما نوجوانا و جوانا مگه جرئت میکنید کفن خودتون آماده کنید؟ مادرتون پوستتون رو میکنه، البته اون از سر علاقه، از سر عشقی که به فرزند داره. شاید بالای 10 تا کفن من خودم قایم کردم، از رفیقام قایم کردم، تو خود خانم خودم هم نمیدونه 10 تا کفن قایم کردم. بچه‌ها رفتن کربلا، همه هم جوونن و همه جوون، جوون مثلا 25 ساله 24 ساله رفته کربلا، کفنش اونجا خریده، تربت بهی زده، با آب فرات شسته، گفته ببرم خونه بابام زنمو میبره، داده من براش نگه داشتم دیگه. ما بله وارث کفن مردمی. دوم کسی که کفن خودش رو آماده کنه عمر زیاد میشه، و سوم کسی وصیت نامش رو بنویسه. با اون جوون گفتم تو که توهم مرگ گرفتی مگه خوابی دیدی؟ گفت نه همینطوری همش احساس میکنم سرطان دارم. رفتم عکس انداختم MRI، دکترها گفتن هیچ چیت نیست، ولی همش فکر میکنم سرطان دارم. گفتم یکی از عواملش این که اهل بیت رو نمیشناسی. یه دلیلش کسی که امیرالمومنین بشناسه و به فرمایشات علی عمل کرده باشه که ترسی نداره. بچه‌ها آیون خواهرها، خیلی بحث مهمیه، بحث برزخ و شب اول قبر. ببینید من و شما یه لباس بخوایم بخریم 3 روز دنبالش میگردیم، یه موبایل بخوایم بخریم تا 2 هفته قبلش آمارشو میگیریم، ولی برای بعضی ها اصلا مهم نیست که شب اول قبل قراره براشون چطوری بگذره، براشون اصلا مهم نیست که چه سوالاتی میخوان شب اول قبل بپرسن ازش. به خاطر همین امام جواد حضرت ابن رضا فرمود که برای بعضی ها شب اول قبل 900 سال طول میکشه، برای بعضی ها شب اول قبل 900 سال طول میکشه. من یه حرف یادگاری امشب بهتون بگم. در شام غریبان حضرت زهرا 2 گروه هستن شب اول قبر اول بیچارگیشونه، یعنی به محض اینکه از دنیا میرن مرگم که خبر نمیده، اذا جاء الموت بختتن، مرگ که بیاد خبر نمیده. به خدا چند سال پیش توی شهرستانی من 2-3 شب برنامه داشتم، خدا شاهده شب آخر اون مجلس، الان یه مطلبی یادم اومد، شب آخر اون مجلس مسئول هیئت به من گفتش که حاج آقا اگه میشه امشب بمونید، ما خادمای جلسه رو میخوایم جمع کنیم ازشون یه تقدیر و تشکری کنیم. توی باقی بود اطراف اون شهر، هیچی آقا رفتیم توی اون باقی و خود همون مسئول هیئت که برگشته بود و من گفته بود که میخوایم بچه ها رو جمع کنیم برای تقدیر و تشکر. حالا تو پرانتز بهتون میگم بحثی هم که همون شب تو اونجا داشتم پیرامون مرگ بود که مرگ بیاد خبر نمیده. خود مسئول اون هیئت گوشی از دستش افتاد توی استخر باغ، شیرجه زد که بره بیاره، گردنش کلش خود به کف سخت، گردنش شکست، انا لله و انا، همونجا مرد. که 2 ساعت قبلش ما داشتیم در مورد مرگ صحبت میکردیم، مرگ آقا. همین بنده های خدایی که دیروز پریروز تو این حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج از دنیا رفتن، هیچ کدومشون قسم از دباس نخورده بودن، از نمیدونستن، یعنی 1% هم احتمال نمیدادن که روز آخر عمرشون باشه. خیلیشون احتمال دکتر مهندس و آدمای تحصیل کرده ای بودن. مرگ آقا، من جوان میشناختم داشت میرفت، خدا شاهده دور از جون شما، دور از جون شما، داشت کارت عروسیشو پخش میکرد تو همین خیابون چهارمرون، تصادف کرد مرد. کارت عروسیش، انقدر آدما بودن نماز ظهر رو خوندن، اسرائیل بهشون فرصت نداد برای نماز عصر. شوخی نیست موضوع مرگ، ولی ما داریم شوخی میگیریم دیگه، جوک بر ما جوکه. یه حقیقتی که سراغ همه میاد، حتی سراغ انبیا و اولیا، حتی سراغ اهل بیت علیهم السلام، همه باید برن، حتی سراغ خود اسرائیل. و در حدیث داریم وقتی که اسرائیل جون همه رو میگیره خودش میمونه و خدا میگه خدایا خودم موندم و خودت، خدا میگه بیا جلو جون تو بگیرم، میگه من، میگه بله جون تو بگیرم. وقتی خدا میاد جان اسرائیل قابض الارواح بگیره میگه خدایا اگر میدونستم جون دادن انقدر سخته مراعات میکردم با بندگانت، مراعات میکردم اگه میدونستم. میخوام امشب اینو عرض کنم، این حرفو یادگاری داشته باشید. 2 گروه هستن شب اول قبر اول بیچارگیشونه، که من بحثم بیشتر سر مورد دومه. گروه اول کسانی که حق و ناس به گردن دارن، یعنی شب اول قبر بیچارن. اون آقایی که فکر میکنه حالا مثلا از گاری میوه فروشه یه پرتقال بدزده یه موز بخوره، اون نفهمید فکر میکنه زرنگه، شب اول قبل تازه میفهمه چه غلطی کرده. خوش به حال اونی که خیلی حواسش جمعه که بارش سبک باشه. خوش به حال اون کسی که حواسش جمعه که نذاره کوله بارش سنگین باشه برای شب اول قبل. این که یواشکی بری بقال محلی یک کلوچه بدوزی، یک مثلا کیک بدوزی، یک مثلا یه مش مثلا تخمه بدوزی، فکر نکن که چقدر زرنگی بد میای بچه‌ها تعریف میکنی میگی مثلا انقدر کش رفتم طرف نفهمینی زرنگی نیست، این اول بیچارگیه. و میدونی تنها چیزی که رو نسل آدمم اثر میذاره لقمه است. لذا نوجوان جوون از همین الان مواظب باشید چی از این گلوتون پایین میره. بذارید حلال ترین لقمه ها از گلوتون پایین بره. آقایون متأهل مواظب باشید چی سر سفره زن و بچه‌تون میارید، اینا رو نسلتون هم اثر میگذاره. اون کسی که حق و ناس به گردنشه اون بیچاره است. به خدا چند سال پیش توی کتاب میخونم نوشته بود یه عالمی از دنیا رفته بود، بعد حدود 6 یا 7 سال بعد، بعد 6 7 سال یه شب اومد تو خواب پسرش. پسرش گفت بابا از برزخ چه خبر؟ گفت پسرم یه عالم ها، یه عالم نه یه بیدین نه یه کافر، گفت پسرم بعد 6 7 سال تازه امشب ولم کردن، 6 7 سال در گرفتاری و در عذابم. گفت بابا تو چرا نمازی به گردن داشتی؟ روزه؟ گفت نه. گفت خب تو چه گناهی کردی؟ گفت بابا یه روزی میخواستم برم مدرسه در همون اوالی جوونیم، مدرسه دیر شده بود، تون 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 غذا خوردم، وقت نکردم برم مسواک بزنم به قول امروزی ها. تو همون مسیر مدرسه تا خونه تا مدرسه که میرفتم دیدم یک پیرمردی خارای بیابونو داره میکنه. خب قدیم مسیرها اینجوری بود دیگه. یه پیرمردی هم خارای بیابونو داره میکنه، انبوهی از خار جمع کرده رو کمر این الاغ گذاشته. منم از پشت سرم تو بیابون که میلیون‌ها خار ریخته، میگی از خارایی که اون جمع کرده بود و روی الاغش ریخته بود سر سوزن به یه اندازه خیلی کم کندم از خارایی که اون پیرمرده خدمت شما عرض میشه که جمع کرده بود و خلال دندون کردم. 7 سال گرفتار اونم. میگن چرا بدون اجازه این کارو کردی؟ حالا شما حساب کن اون کسی که نون بد دست مشتری میده، نون خوبو فقط به رفیقا و فامیل خودش میده. حساب کن اون کسی کارمندی که فقط کار رفیقای خودش رو حل میکنه. حساب کن اون کسی که خدمت شما عرض میشه که جنس بنجل آشغالی رو به عنوان جنس درجه 1 مثلا تحویل مردم میده. واقعا بیچاره اونایی که بارشون انقدر سنگینه تو شب اول قبل. بچه حیاتی اگه یه روزی یه پستی پیدا کردی، یه مقامی پیدا کردی، به یه درجه رسیدی، یاد حرف امشب من باش. باور کنید خیلی از اونایی که وزیر وزرا میشن خیلیاشون هم مثل ما حیاتی بودن، تو این حیاتای محل و مسجدای محل میرفتن. یادت باشه اگه یه روز به یه جایی رسیدی، یک مقام و منصبی پیدا کردی، فراموش نکن یک قرون از پول شیعیان امیرالمومنین اینور و اونور کنی بیچارهت میکنن، تعارف نداریم، یک قرون بیچارمون میکنن. یه جوونی چند سال پیش تو تهران 5 میلیون تومان از گاوصندوق باباش دزدید. 5 میلیون گاوصندوق باباش. 2 میلیونشو احمقو ببین، 2 میلیونشو رفت یه سگ خرید هدیه داد به دوست دخترش. یه سگ خرید، باورتون میشه؟ باباش به من میگفت 2 میلیون تومان چند سال پیش، الان نمیدونم قیمتش چقدر، من آمار ندارم. بابای میگه 5 میلیون بچم دزدید، 2 میلیونشو سگ خرید هدیه داد به دوست دخترش، 3 میلیونشو رفت کلاس آواز. بیچاره رو ببین، خدا به آدم حنجره داده که این حنجره رو خرج امیرالمومنین کنه، از امیرالمومنین بخونه آدم خرج آواز کنه. بچه یتیا از هر طریقی که میتونید تبلیغ کنید برای امیرالمومنین. اگه خطت خوبه زیاد بنویس علی امام من است و منم غلام علی. اگه صدای خوبی داری برای امیرالمومنین بخون. نمیدونم در مغازه کاسبی یه جوری یه پولی بذار کنار برای امیرالمومنین، یه جوری خودتو متصل کن به امیرالمومنین، عزیز عالم میشی. بعد 3 میلیونش داد پول کلاس آواز و این حرفا. گذشت و یه 2-3 ماه بعد این آقا پسر فهمید که دوست دخترش با یه پسر دیگه رفاقت کرده، با یه پسر یه رفاقت، از ناراحتی و از قصه یه مش قرص خرید، خورد، خودکشی کرد، مرد. باورتون میشه باباش خوشحال بود تو مجلس ختم؟ خدا شده میگفت از اون 2 میلیون، از اون 5 میلیون که نمیگذرم هیچی، از کاراش هم نمیگذرم، چقدر ما رو اذیت کرد. موضوع شب اول قبل موضوع خیلی جدی که متاسفانه ما خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم. حتی بگم ما حق و ناس هم فقط به پول نیستا. یه وقتی شما یکی رو معطل میکنی اینم حق و ناسه. مثلا طرف مسئول، مثلا یا یه کارمند بانکیه، میتونه کار کسی رو راه بندازه، میتونه، اما این کار انجام نمیده. لذا امام رضا علیه السلام فرمود در قیامت یه سری آدم ها هستن معطلن، یعنی نه تکلیفشون مشخص نیست، بهشتیان یا جهنمی. فریاد میزنن میگن خدایا ما حاضریم، ما رو جهنم ببر. امام رضا فرمود و ولی ما رو از این بلا تکلیفی در بیار. بعد از حضرت سوال کردن آقا این بدبخت ها کیان؟ حضرت میفهمون اونایی که تو دنیا مردم معطل میکردن. مثل اون آقایی که چند روز پیش برگشت من گفت زنم داره اذیتم میکنه، میخوام طلاقش ندم فقط اذیتش کنم، همین میخوام اذیتش کنم. اینا معطلن در قیامت. چی داشتیم میگفتیم؟ این گروه اول، کسانی که شب اول قبر اول بیچارگیشونه. اول کیا بودن؟ کسانی که حق و ناس به گردن دارن، اینا اول بیچارگیشونه. گروه دوم بحثم بیشتر سر اینه، کسی بیچاره از شب اول قبر که معرفت و شناخت و محبت به اهل بیت به خصوص آقا امیرالمومنین نداره، کسی بیچاره است که نرفته آمار بگیره آقا شب اول قبر قراره چه سوالی از من بکنن. چون میدونی یکی از سوالاتی که شب اول قبر میکنن از امام من و شماست. بابا طرف یه دانش آموزی که درس نخونده باشه، میبینی شب امتحان حسابی استرس داره، میگه من هیچی نخوندم. اون کسی که اصلا درس نخونده شبی که کنکور مثلا فردا صبح میخواد امتحان کنکور بده، استرس همه وجودشو میگیره. چرا؟ سوالات کنکور خبر نداره چه سوالاتی قراره تو کنکور بدن. میدونید دیگه سوالات کنکور که میارن با مأمور میارن، با اسلحه شوخی نیست، سوالات کنکوره. قربون آقامون امیرالمومنین بشم که خیلی 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 سال قبل، قبل از مرگ من و شما، سوالات شب اول قبل لو داده، گفته چیا میگن و کلی هم خدا فرصت داده برید دنبال جوابش. خیلی طرف باید بیچاره باشه که یه ذره وقت نذاره برای دنبال جوابش بره. امیرالمومنین فرمود شب اول قبل 5 تا سوال میپرسن. سوال اول، مولا لو داده من ربک، خدات کیه؟ اگه از وهابی بپرسن میگه خدات کیه؟ میگه خدای من، کتابای وهابی هست برای خنده نمیگم، میگه خدای من اون خداییه که شبهای جمعه سوار اولاغش میشه، موهاش هم فرفریه، میاد تو شهر ساختمون بلنده رو پیدا میکنه با اولاغش میره رو ساختمون و ثواب دارد کسی برای اولاغ خدا شبهای جمعه یونجه بریزد. به خدا کتاب اهل سنته، کتاب وهابی هست. البانی دوستان طلبه میشناسنش، از علمای بزرگ وهابی هست. تو کتابش نوشته من خدا رو شبی در خواب دیدم با کفش‌های قرمز قشنگ، خدا رو با کفش‌های قشنگ دیدم. و این خدا، البانی میگه، میگه این خدا خداییه که در قیامت پاچه‌هاشو بالا میزنه میره تو جهنم، جهنمی‌ها رو له میکنه. این خدای وهابی هست. ولی مولای من و شما جواب من ربکو یه چیزی دیگه داده. مولا فرموده اگر ازت پرسیدن خدای تو کیه، نگو خدای من مو فرفریه و نمیدونم الاغ دارم این حرفا، بگو خدای من نه دست داره نه پا داره نه چش، اصلا خدا جسم نیست. پس چیه؟ بگو خدای من اون کسیه که هر چقدر من به ذهنم بخوام فشار بیارم و یه چیزی از خدا بخوام بسازم، اون نیست. خدای من اون نیست، چون اون ساخته ذهن منه. خدای من سبوحون قدوسون رب الملائکه و روحه. چی بس بگیم؟ میگیم خدایا من میدونم تو منو خلق کردی، اینو میدونم، میفهمم تو منو خلق کردی، ولی نمیفهمم خودت کی هستی. این یعنی من ربک. میدونم، باورم شده تو منو خلق کردی. این عالم بی حساب کتاب نیست. خدایی که به اون سوسکای توی سوراخ ها و خونه ها و تو کرمایی که کف اقیانوس ها هستن، چند وقت پیش اخبار میگفت کف اقیانوس مورچه پیدا کردن، مورچه‌ای که تو آب نفس میکشن. خدایی که به اون مورچه ها داره روزی میده، خدایی که به اشجار و درختان تو کوه ها داره روزی میده، این دنیا بعد بی حساب کتاب خالق نداره. خدای ما اینه، خدای ما اینجوریه، ولی خدای وهابی ها این نیست. خدایا من میدونم و میفهمم منو خلق کردی، اما نمیدونم خودت کی هستی. عقل من قد نمیده، نه عقل من، عقل همه عقلای عالم قد نمیده که تو کی هستی. این سوال اول، من ربک. دوم میپرسن من نبیوک. حالا از وهابی بپرسن من نبیوک، پیغمبرت کیه؟ شما میدونید ما شیعیان با وهابی ها در آقا رسول الله فقط در اسم مشترکیم، همین. مگه نه پیغمبر ما اون پیغمبری نیست که وهابی ها دارن میگن؟ ما کسی دیگر رو قبول داریم. مدرک در کتاب صحیح بخاری، میدونی صحیح بخاری از کتب اصلی وهابی هاست، پر از مزخرفاته. من نمیدونم کدومشو بهتون بگم که شام غریبان از زهران نخندید، پر از مزخرفاته. یکیشو بهتون میگم خوب خوبشو، صحیح بخاری کتاب اصلی عرض میشود که اهل سنت و وهابی ها نوشته که یه روز آقا رسول الله علیه عزو بالله امام جماعت بود، جمعیت پشت سرش داشتن نماز میخوندن، وسط نماز پیغمبر اکرم نماز رو قطع کرد، برگشت رو به مردم گفت مردم شرمنده من یادم نبود غسل نکردم، من جنوبم. به خدا کتاب صحیح بخاری اومده. ولی آقای من و شما چی میگه در جواب من نبی یک امیر المؤمنین میفرماید پیغمبر اونقدر با حیا بود اگه کسی با پیغمبر میخواست صحبت کنه پیغمبر خیره خیره چشمش نگاه نمیکرد، اینو بی ادبی میدونست. اون وقت وسط نماز پیغمبر بلند شه بگه شرمنده من یادم رفته بود که مثلا قصد نکردم، خیره خیره تو صورت کسی نگاه نمیکرد. به خدا مروم نمیشه بگم چه مزخرفات کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم وهابی است. مثلا تو همین کتاب نوشته که آقا یه روز اسرائیل داشت رد میشد، دیدن اسرائیل آش و لاشه، داغون، زیر چشمش ورم کرده، باد کرده. بعد از اسرائیل سوال کردن که چه صورتت اینجوری اینقدر آش و لاشی؟ گفت رفتم جان حضرت نوح رو بگیرم، یه موج زد تو صورت ما. این پیغمبره یا قیصره؟ چنان با موج کوبی زیر چشم ما. به خدا اینا کتاباشون رو من مستند دارم عرض میکنم، 20 سال کارم هم این چیزاست، مطالعه کتاب دشمنان تشیع. اصلا عجیب غریبه. حالا اون کسی که بمب خودش میبنده، مواد منفجره به خودش میبنده، میاد تو مسجد شیعیان رو پرپر میکنه، خب این برای چی این کارو میکنه؟ چون پیغمبرشون هم چه جونوریه، پیغمبر اینا اینه. وقتی ازش میپرسم من نبیوک، اینو که جواب بده دیگه هیچی، ملائکه هم میدونن چی جوری بهش جواب بدن. ولی مولای ما امیرالمومنین فرموده پیغمبر هم پاک بود، هم معصوم بود، هم با حیا بود، هم با ادب بود. او محمد رسول الله بود. سومین سوالی که امیرالمومنین فرمود شب اول قبل میپرسن ما کتابوک، از کتابت بگو. باز ما تو قرآن با وهابی‌ها اختلاف داریم، فرقه. ما شیعیان میگیم قرآن احکم الکتبه، محکمترین کتاب هاست، با اصالت ترین کتاب هاست، ذره ای تحریف نشده. اما وهابی‌ها اعتقادشون بر این نیست. اصلا وهابی‌ها میدونید اعتقاد دارن که معوذتین جز قرآن نیست، مسلمان ها آوردن سوره هایی که قل اعوذ اولش داره. وهابی‌ها میگن این جز قرآن نیست. وهابی‌ها میگن سوره احزاب ناقصه. اونا میگن، میگن اندازه سوره بقره بوده، نصفش گم شده. باورتون میشه در کتاب سنن ابن ماجه اهل سنت از بزرگترین علمای وهابی‌ها نوشته که یک بار از اون زن فتانه که میدونید کیو میگم، اون زن ملعونه، از اون زنی که پرسیدن که ما شنیدیم که شما گفتی اگر مردی از سینه زنی 10 بار شیر بخوره به او محرم میشه. عایشه برگشت گفت بله. گفتم خب سندت چیه؟ خیلی حرف سنگینه. گفتش سنندم قرآنه. گفتن کجای قرآن نوشته؟ گفت یه 2-3 تا آیه بود که گفته بود اجازه هست، حلال هست. بعد من این آیه رو گذاشته بودم تو خونه، فقط دست من بود. شبی که رفتیم پیغمبر رو دفن کنیم در خونه باز بود، یه بزغاله اومده اون رو جویده خورده، سندش تو شکم بزغاله است. سنن ابن ماجه آورده. این بزرگان وهابی هست. صبح تا شب خدا رو شکر کنید شیعه امیرالمومنینید. صبح تا شب، صبح تا شب بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولا امیرالمومنین. چهارمین سوالی که شب اول قبل میپرسن، حضرت عمود میپرسن ما قبلتوک. وهابی ها به ظاهر سمت کعبه نماز میخونن، ولی به خدا در باطن قبلشون کاخ سفیده. والله میگم، چون اینا دست پرورده همونان، قبلشون تلاویفه، خودشون درست کردن. پنجم، دقت کنید، همه رو گفتم برای این. پنجمین سوال، سوال میکنن من اماموک، و مهمترین سوال. آقا اینجا خیلی خراب میکنن. حالا یه بگو بنده کلی نماز خوندم، میگن من اماموک. آقا من مکه رفتم، من اماموک. آقا بنده کلی مثلا صدقه دادم، کار خیر انجام دادم، من 10 تا 10 تا جهیزیه این دختران فقیر رو جور میکردن، من اماموک. تا قیامتم صبر کنی و هی بگی من نماز خوندم فلان بیسار، اینا میگن آقا من اماموک. امام رضا علیه السلام فرمود تو این سوال کسی کم بیاره، نمره نیاره، به قول امروزی ها چنان بهش میزنن تو آتش تا قیامت قبرش و گورش پر از آتش میشه. الان وهابی ها اینجوری هم دیگه میگن فقط خدا. علی چیه؟ چرا میگید یا حسین؟ چرا مشکی میپوشید؟ مسخره میکنن. میدونستید ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه، یکی از علما میفرمود وقتی اسم قاتلین اهل بیت رو شنیدید اگر لعن نکنید نمک امیرالمومنین که میخورید حرومتونه. ابن ملجم مرادی، حرمله، عمر سعد، شورای سقیفه. ابن ملجم مرادی وقتی که صبح میخواست ضربت به سر آقا امیرالمومنین بزنه، میدونستید از اون سر شب تا اذان صبح تو نماز بود. توی رکوع بود، تو سجده بود، نتیجه نماز اونا. بعد از این که ضربت زد به سر آقا امیرالمومنین، دستگیرش کردن دیگه، آوردنش انداختنش تو زندان، می‌خواستن قصاص کنن، قربون آقا برن. مولا فرمود یه ضربه زده، ضربتن به ضربه، یه ضربه بزنی، عدالت یعنی به اندازه. بعد مولا فرمود حسن جان یه ضربه بهش بزنید، تو همون یه ضربه اگه زنده مون یه ولش کنید، چون یه ضربه زده. وقتی می‌خواستن قصاص بکنن، دقت بفرمایید، اومدن به امام حسن گفتن که آقا جان اجازه بدید قبل از اینکه سرشو بزنیم قصاص کنیم این زبونش هم ببریم. ابن ملجم خودش شنید، جلوی ابن ملجم گفتن، ابن ملجم شروع کرد التماس کردن، گفت نه نه نه، حاضرم منو زنده زنده بسوزونید، تیکه تیکم کنید، زبونمو نبرید. گفتن خب برای چی؟ گفت من با این زبون عمری گفتم لا اله الا الله، عمری ذکر خدا رو گفتن. گفتن آخه احمق ولد حرام، خجالت نکشیدی امیرالمومنین ضربت به سرش زدی؟ گفت من ضربت به سر علی زدم که به خدا نزدیکتر بشم. ضربت به سر تو کربلا عده‌ای می اومدن بالای گودال قتلگاه به امام حسین سنگ می زدن، می گفتن قربت ایلالله، قربت ایلالله. لذا تو این سوال من امامک خیلی ها خراب میکنن. الان تو دنیا می بینید دیگه، داعشی ها و وهابی ها و هر روز این جبهه النصره، هر روز یه سری جونور پیدا میشن سر شیعه میبرن که به خدا نزدیک بشن. ولی یادتون باشه و یادم باشه، تا قیام قیامت نماز بخونی و عبادت بکنی اما تعظیم نکنی در مقابل امام المتقین امیرالمؤمنین، دوزار ارزش نداره. البته بگم امیرالمؤمنینی که خدا گفته، امیرالمؤمنینی که من و تو میشناسیمش، نه امیرالمؤمنینی که دراویش و صوفی ها دارن درست میکنن که دیشب تو تهران هم غوغا کرده بودن. اینا میدونین اینا صوفیان و نجسن. امام رضا علیه السلام چند بار فرمود خدا لعنت کنه این صوفی ها و دراویشو. گفتن آقا جان چرا؟ حضرت فرمود اینا میخوان شریعت و دین جدن پیغمبر رو عوض بکنن، اینا هم میگن یا علی. فیلمش هم تلویزیون نشون داد امروز، شمشیر برداشته بودن میزنن تو ماشینای مردم، میگفتن یا علی لا فتح الا علی، سیویل هم تا اینجا میذارن برخلاف دستور اهل بیت، سیویل هم تا اینجا میذارن و هو هو یا علی. و عده‌ایشون هم هستن که اصلا حضرت علی رو خدا میدونن و در روایت داریم آدم قالی یعنی کسی که قلوف میکنه بدتر از ناسبیه، بدتر از وهابیه. خدا رحمت کنه مولا آجان زنجانی که از اولیای خدا بود، در عالم معنا امام زمان رو دید، امام زمان بهشون تأکید کرد و فرمود که با این دراویش در بیافتید، با اینا بجنگید، اینا رو از بین ببرید، خطر اینا از وهابیا برام ما اهل بیت بدتره. ما اون علی رو دوست داریم، مردم آزاری نمی‌کرد، ما اون علی رو دوست داریم که توی جنگ، من یه نمونهشو بهتون میگم، توی جنگ مولا اومد بالا سر کسی، طرف افتاد شمشیر از دستش افتاد، مولا شمشیر رو بلند کرد که بزنه به سر طرف، طرف گفت الامان یا امیرالمومنین، امانم بده. حضرت شمشیر آورد پایین گفت چی میخوای؟ چی میخوای؟ نگفت خیلی خب باشه نمیکشمه، چی میخوای؟ یعنی خواستن چیه؟ خب امیرالمومنین آینه رحمت و حلم و صبر خداست. گفت آقا من شمشیرم افتاد، شمشیر میخوام. آقا خودش شمشیرش رو به طرف داد، گفت بیا تو شمشیر بگی، من بدون شمشیر باهات میجنگم. همونجا افتاد به دست و پای امیرالمومنین. ما این علی رو میشناسیم، توبه هم کرد، از شهدای در رکاب آقا امیرالمومنین شد. میخوای امیرالمومنین رو بشناسی، برو روایت های پیغمبر رو نگاه کن در فضائل امیرالمومنین. سلمان فارسی میگه من اومدم وارد مسجد شدم، دل شب بود دیدم پیغمبر اکرم تو سجده هستن، دارن این جمله رو میگن، میگن خدایا به حق علی گناه از گناه بچه شیعه بگذر. سلمان میگه من این حرف رو شنیدم مغزم سود کشید، مغم سود کشید، مگه علی چه مقامی داره که پیغمبر داره میگه خدایا به حق علی از گناه های امت بگذر. اومدم پیش پیغمبر گفتم یا رسول الله ببخشید، جسارتا یواشکی شنیدم، یعنی امیرالمومنین اینقدر مقام داره؟ خود سلمان میدونه، سلمان به 10 درجه ایمان رسیده بود. این اتفاقات همه ظاهریه که تو تاریخ ثبت بشه، امروز خبرش دست من و شما برسه که یک گوشه از فضائل حضرت امیرالمومنین متوجه بشیم بفهمیم. خب پیغمبر اکرم فرمودن میخوای مقام مولا رو امیرالمومنین درک کنی، صبح برو قبرستان بقی یه ذکری بهت یاد میدم، قبرستان بخون، یه روحی برات احضار میشه، خودت از اون روح بپرس، همه چی متوجه میشی. ذکر رو پیغمبر بهش یاد داد، صبح شد طرف رفت قبرستان یه ذکر رو گفت، یک مرتبه دیدن از آسمان ملائکه یکی رو به حالت اسکورت دارن میارن پایین. سلمان اومد سراغش گفت شما؟ گفت من چند سال مردم؟ عجب، بچه کدوم شهری؟ مثلا کی اسلام آوردی؟ گفت اصلا من اسلام نیاوردم، من کلا یهودی هم و یهودی هم مردم. پس این همه اسکورت و ملائکه. گفت وقتی من از دنیا رفتم منو بردن تو جهنم برزخی، چون یه جهنم موعود داریم، یه جهنم برزخی. جهنم برزخی سمت اسمش هست که برهوت یمنه، بهشت موقت و بهشت برزخی هم همین وادی السلام نجفه که ماکتی از اون وادی السلامه، نه همین قبرستون. خدمت شما عرض میشود، میگه ما رو بردن آقا تو جهنم، ولی خطاب اومد به ملائکه گفتن این یه چیز تو پروندهش داره، به خاطر همین جهنم بره ولی نسوزونیدش، منو تو یک محفظه‌ای قرار دادن، تو جهنمم ولی نمیسوزم. جهنم رفتم به خاطر اینکه یهودی بودم، نمیسوختم و نمیسوزم، چون وقتی تو دنیا بودم عاشق علی ابن ابی طالب بودم. هر روز میرفتم در مسجد فقط نگاه کنم به جمال نورانی مولا الموحدین حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. اون که یهودی بود ته دلش عشق امیرالمومنین رو داشت، اینجور هواشو داشتن. حالا ببین امیرالمومنین با من و تو چه کار میکنه که چند شب فاطمیه اومدی گریه میکنی برای همسرش، کیف کردم امروز بچه‌ها رو تو حرم دیدم، جوونا نوجوونا لطمه میزدید، کشتن زهرا را ام ابی ها را. اگر بدونید به خصوص اونایی که پایه ثابت هم. ببینید بعضی ها هستن مهمون های موقتی هن. مثلا یه دهه محرم میاد، مثلا یه شب شهادتی چیزی، اما بعضی ها میبینی کلن زندگیشون وقف اهل بیت. من همین وسط عرائزم داخل پرانتز قلبن تشکر میکنم از همه اونایی که به خصوص برای این برنامه چند شب زحمت کشیدن. میدونید چقدر حالا من و شما راحت میام یه شعری میخونیم یه سینه میزنیم میره، اگه بدونید پشت جبهه و پشت سنگر چقدر بچه ها و اکثرشون هم همشون گمنام دارن خدمت میکنن به دستگاه با عظمت سید الشهدا و دستگاه امام زمان. میدونید چند بار تو این 10-12 ساله که بچه ها ما هیئت داشتیم قرار بوده هیئت رو جمع بکنیم چون بانی نداشتیم، یه افرادی خودشون رو رسوندن. مگه چند سال پیش نبود یه خانومی اومد طلای گرون قیمت شد به هیئت، گفت هیئت بانی نداره، خرج سیشای ما رمزون برنامه داریم، خرج اون جلسه بکنید. تو همین چند شب این چقدر کمک کردن برای همین شام امشب، نهار امروز، شام دیش. اینا من و شما فراموش میکنیم، اما زهرای مرزی ثبت میکنه ذره ذره. آقا چند تا سینه زدی تو ایام فاطمی؟ نمیدونم، اما حضرت زهرا میدونه. چند قطره اش ریختی؟ نمیدونم، حضرت زهرا میدونه. یادتون باشه تو دم و دستگاه حضرت زهرا هیچی گم نمیشه. امروز رفتی حرم، آقا تشنمون شد، گرسنمون شد، هوا سرد بود، گرم بود، عرق چدیم، مسیر طولانی بود، یادمون میره، ولی حضرت زهرا که یادش نمیره، حضرت زهرا که فراموش نمیکنه. یه یهودی رو اینجوری تعویل میگیرن دیگه، یه بچه شیعه ای که خب حرف عشق به امیرالمومنین شد یاد مالک اشتر افتادم، رحمت خدا و رضوان خدا به مالک اشتر. آقا عاشق بودا، عاشق. امشب اگه دلت شکست، بچه ها موقعی که دلتون میشکنه حاجت بخواید، نه اون موقعی خیلی سرحالید. نمیگه کد دارم بهت میدم، البته در هر حالی میتونی با خدا حرف بزنی ها. اما امام صادق فرمود وقتی دلت شکست، یهو این آروم آروم عشق از چشم جاری شد، دیدید راه گلود داره بسته میشه، حضرت فرمود فدونک دونک، یعنی ببین خیلی حواستو جمع کن اونجا بخواه. امشب شب آخر مجلس ماست، دلت که شکست تو روزه، میدونی اولین چیزی که از امیرالمومنین میخوای بعد از فرج امام زمان چی باید باشه؟ خیلی مهمه. حالا دیگه هر کس به میزان معرفتش مطلب رو درک میکنه. دلت که شکست بگو یا علی هیچی نمیخوام، زهرای مرضیه هیچی نمیخوام، غیر از این که محبتی و عشقی غیر از علی اولادش تو دل من نباشه. مشکل ما اینه که گرفتاریم، گرفتار دنیاییم، اسیر آدماییم. نمیخوام عشقی غیر از امیرالمومنین تو دلم باشه و سلام. اینو بخواه ازشون، مثل مالک اشتر راست میگفت، غیر از علی کسی تو دلش نبود، راست میگفت. یه چیز بهتون میگم شاید نشیده باشید، میدونستید مالک هر روز میرفت در خونه امیرالمومنین میشست، در نمیزد، همینجور میرفت مینشست. بعد میگفتن که مالک چیه هر روز اینجایی؟ به قول امروزی ها پلاسی اینجا، همش اینجایی ها؟ مالک میگفت چیکار کنم دست خودم نیست، دلم بر آقام امیرالمومنین تنگ میشه. خوش به حال اون کسی که دوره گرد باشه برای امام زمان. چی شد آقا؟ من امروز دیدم یه سری جوونا رفته بودن تو این دسته پاکستانیا، ما که رفقا بودیم اونجا قبل از اینکه بیام تو دسته، ماشاءالله به این پاکستانیا، ماشاءالله این دسته ها رو بچه ها کم نگیرید، یه همون یه گوشه افغانی ها دارن سینه میزنن، همین افغانی ها به خدا، یه همین امام زمان تو جمع اوناست، هیچ دسته و هیچ مجلسی رو کم نگیرید. دیدم پاکستانی ها دارن سینه میزنن، یه سری ایرانی ها اومدن اونجا دارن زار میزنن، زار میزنن، اینا هم دارن به زبون خودشون میخونن ها، اصلا اینا نمیفهمیدن، زار میزدن، اشک میریختن. چرا؟ احتمال میده شاید امام زمان هم بین اینا داره سینه میزنه، ما که نمیدونیم. حضرت مهدی امشب میشه بیای کنار ما هم بشینی؟ شب آخر مجلسمونه. امام صادق فرمود شما مردم هر چند شب روزه میگیرید، شب آخر مادر ما میاد دم در میشینه، خوش آمد میگه، تشکر میکنه، خوشبارونه که بیبی قد خمیده بگه خدا خیرت بده، زحمت کشیدی، گریه کردی، چقدر امروز لطمه زدی، چقدر امروز سینه زدی. اینو میخواستم بگم، مالکش در پلاس بود در خونه امیرالمومنین. مالک چی هر روز اینجایی؟ گفت دست خودم نیست، دلم بر آقا تنگ میشه. دقت کنید، بعد به مالک گفتن خب تو که اینجا میشینی، خب در بزن، در بزن آقا تو ببینی. گفت نه من در نمیزنم، انقدر میشینم خود آقا میاد. چرا؟ مالک روزه خونده. گفت میترسم در بزنم، آخه یه بار اینجا رو در زدن بعد فاطمه زهرا، هر کی میاد در این خونه در میزنه دل زینب میلرزه، من میترسم در بزنم دل بچه های علی بلرزه. نه یه بار اومدن در نزدن، کاش در میزدن، لگد زدن سیدا، لگد زدن. خوش به حال مالک، خوش به حال مالک، عاشق بود. خوش به حال میثم تمار، عاشق بود. گفتن اعدامت میکنیم میبریمت بالا، زبون تو از حلقت میکشیم بیرون. گفت خدا رو شکر من رو برید بالاتر. چرا؟ گفت بالا که برم قبل از اینکه زبونم رو بیرون بکشید، چون زبونش رو بالا بیرون کشیدن، همی که رفتن بالا یه منبری پیدا میکنم یه چند لحظه ای از آقا امیرالمومنین بگم. او عاشق بود، رشید حجری عاشق بود، اینا عاشق بودن، عمار عاشق بود، اما همه عشاق علی به یک طرف، امیرالمومنین یه عاشقی داره. مرتضی کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست فقط فاطمه پروانه اوست. یه عاشقی داره در راه امام زمانش پهلوشو داده، بازوشو داده، محسنشو داده، یه عاشق داره. شما میدونستی سیدا، ببخشید شام غریبانه نگم کی بگم، میدونستید بازوی مادرتون از سه جا شکسته بود؟ خدا شما دیگه کی هستید؟ دیشب روزه بودید، امروز دسته بودید، لطمه زدید، باز دارید لطمه میزنید. مادر جان، بیبی این بچه ها فقط شنیدن شما کتای خوردی. بمیرم برا دل علی، بمیرم برا دل حسن. چند سال پیش توی کوچه ای دعوا شده بود، نامردا 10 نفر ریختن سر یه نفر، گوش بده، 10 نفر ریختن سر یه نفر، ریختن زدنش. دعوا که تموم شد یکی دو روز بعد دیدن اون آقا همون یه نفره داره بساطو جمع میکنه از اون محله بره. گفتن کجا داره میری؟ گفت دیگه روم نمیشه توی محل بمونم، کتک خوردم. مردا گفت روم نمیشه، کتک خوردم دیگه. گفتن خجالت نداره، عیبی نداره، اونا 10 نفر بودن، 10 نفر به یه نفر که دیگه معلومه طرف مغلوب میشه، ناراحتی نداره. گفت مشکل اینجاست که درسته یه نفر بودم، ولی زنم دید من دارم کتک میخورم. گرفتی چی میگم؟ زنم دید من دارم کتک میخورم. برگشتم گفتم مرد حسابی، تو مرد بودی و زنت دید، من یه زن میشناسم مردش دید دارن زنشو میزنم.